بسم الله الرحمن الرحیم. بس در ادله و روایاتی بود که استدلال شده بود بر صحت این قاعده لا تطوع فی وقت الفریضه. کلام منتهی شد به روایت شهید که و رواه الشهید فی الذکرا به سنده صحیح، که عرض کردیم که این به سنده صحیح میگوید اجتهاد محض نیست، اینها کتب سابقین دستشون بوده، کتب مشهوره بوده، و گفتیم این که قاضی نعمان در الایضاح از کتاب حماد بن عیسی عن حریز عن زرارت عین این روایت را میارد، انسان را به همین اطمینان میرساند که این به سند صحیح کالحس بوده، اجتهاد نبوده. خب گذشتیم سند را، نمیخوایم بگیم هر آیت الله گفت به سند صحیح درسته، اینا رو برسید چی میگیم. خب گفتیم حالا دلالت اینم که صدرش تمام دیگه، اون که به درد ما میخوره صدر. اذا دخل وقت صلات مکتوبه فلا صلات نافله حتی یبدا بالمکتوبه. عرض کردیم ذیلی داره که خب این ذیل محل کلام واقع شده است. از نظر فنی ذیل اگرم مشکلی داشته باشد مضر به صدر نیست. حالا ذیل خلاف روایاتیه که راجع به ائمه علیهم الصلاه و السلام آمده است، راجع پیغمبر اکرم آمده است، افرز خلاف اونهاست. خب ما تبعیض در حجیت را قائلیم، میگیم خب ذیلش، اصلا ذیلش ادله حجیت نداره، چون ذیلش یه داستانه، یه خبره، حکم شرعی نیست. اصلا ذیلش مشمول ادله حجیت نیست، چون تعبد نیست. ما اگر ذیل را ما میاییم میگیم حقه، باید از بابی که اطمینان پیدا کنیم که ناقلینش آدمای بزرگی بودن اطمینان پیدا بکنیم، وگرنه سنجم ربطی به تبعیض، شبیه تبعیض در حجیت ها، ولی اصلش ربطی به تبعیض در حجیت نداره. صدرش یه امر تعبدیه، ادله حجیت میگیردش، ذیلش یه خبر از امر واقعی داره خبر میده، امر تعبدی نیست، ادله حجیت هم نداره. حالا عرض میکنم این منوط به اینه که شما اطمینان پیدا بکنید به این ذیل. حالا میشه اطمینان پیدا کرد به این ذیل، به صدق این مسئله که پیغمبر اکرم به خواب افتاده؟ راه اطمینان هست با ادله حجت که نمیشه درستش کرد، راه اطمینان هست یا نه؟ بله، خیلی ها از جمله همی شهید اول، مرحوم مجلسی و عده زیادی گفتن بله ما این ذیلش هیچ مشکلی نداره. آدمای معتبری، آدمای اگر قبول بکنیم این روایت را، آدمای معتبری، کتاب حریز از کتب مشهوره، آدم اطمینان پیدا میکنه به حقانیت. زمیمه بکنید یه سند تام میرا در همین باب، حدیث یک، محمد ابن الحسن به اسناد ان حسین ابن سعید ان نضر ابن سوید ان عبدالله ابن سنان همه جلیل ان جلیل داستان نو پیغمبر را نقل میکنن. زمیمش بکنید روایت کافی را، که روایت کافی هم سند اجلا، اونم سند اجلا داره، کافی جلد 3، اونم داستان نو پیغمبر را به یه سند آخری. 3 تا سند ما داریم که در این با سه تا سند حداقلش ها با سه تا سند که دو تاش آقای خوی قبول داره که اجلاین، سومی هم ما قبول داریم، داستان نوم پیغمبر را بیان می کند. یکی این که سه تا سند آدم اطمینان پیدا می کند. یکی متن این روایت، متن این روایت هم یه متن بالاییه، اینا از غیر امام نمیشه صادر بشه که داستانی را که زراره اینجا نقل میکنه نمیشه اینا از غیر امام صادر بشه. بعد به ذهن میشه نه دیگه یه نه این نقل، نه این نقل ساده، این که میگه امام فرموده درسته، ما اطمینان پیدا میکنیم که امام اینو فرموده، حالا ظاهرش قابل قبول هست یا نه و یه بحث دیگه یه. این الفاظ اطمینان است که از امام معصوم علیه السلام صادر شده. ما با ادله حجیت درست نمی کنیم. خب اینا که بله نه، چون این بحث اینجوری که رفتم با اونا صحبت کردم و بعد اونا اینجور سوال کردن، بحث علمیه، یه از آدم های میگم اجلاین اضافه کردم. خب میرسم حالا آره نداره شتابه. خب اینه که بابا میگم آدم های عجه همشون سند، همشون جلیل و انجلیل. انگلیس جل چیه؟ جلیل و انجلیل مثل عبدالله ابن سنانه، مثل نظر ابن سویده، مثل حسین ابن سعیده، مثل زراره، مثل حریزه، اینا اصلا جل معنا نداره. اینه که ما تو ذهن ما اینه که خب حالا عرض میکنم، اینه که کسی در سند این روایت نمیاد خدشه بکنه که نه اینا دروغ بستن. اینا بایستیه توجیه بکنیم که بله، چون عامه همینطور قائل هستن دیگه، باید یه توجیه کرد. آیا نیاز به توجیه داریم که بعد بگیم خب اینا را تقیتن فرمودن؟ مثلا چون عامه که اصلا این داستان نوم در کلمات اونا آمده و اونا اساسی مطالب هستن، اینجور مطالب را اونا زیاد نقل میکنن، آیا نیاز هست که ما به این از ظاهر اینا دست برداریم؟ ظاهر جد دیگه، بگیم اینا تقیه صادر شده، اینا گفتنی نیست، یا نه یه مسئله اعتقادی دیگه. مثل مرحوم شهید اول در ذکرات میگه این مضمون این روایت حق و من هیچ اینا که روایت میکنن هیچ کدوم از این راویات تشکیک نکرده که اینا، معلوم میشه که این سند داره که دارم میگه همه این راویای این حدیث مرسله نبوده پیشه شهید، میگه راویای حدیث که حدیث رو روایت میکنن هیچ کدوم تشکیک نکردن که با عصمت جور در نمیاد. اضافهش بکنید که اون روایتی هم که در تعلیقه جواهر آورده است که ائمه علیهم السلام خوابشون بیداریشون فرق نمی کند، اونم یکیش لااقل یا فقط راوی زراره از امام باقر، همین راوی زراره از امام باقر که 10 تا خصلت رو نقل میکنه برای ائمه، یک شم همینه که خوابیداریشون یکیه. مرحوم مجلسی که رسیده بی روایت میگه که این با صحو النبی فرق میکنه، به خاطر یه مصلحتی، عیبی نداره خداوند تبارک و تعالی برای یک مصلحتی اون قلبه نوم شیطانی با اون مقامات سازگاری ندارد، اما قلبه نومی که در خود روایت کلینی همینه، قلبه انام الله برای این که رحمت للعالمین بشود. برای که فردا اگر یه آیت اللهی خسته بود، تو سفر بود، خواب افتاد، مردم تکفیرش نکنن، میگن چی آیت اللهی که نماز قضا میشه، میگن بابا خستگی پیغمبر اکرمم یک بار نماز قضا شده دیگه. اینه که گفتم توجه دارم، گوش نمی کن، نکات را در نمیابید. گفتم روایت کافی، به خاطر که یه اشکال شما نکنید، در روایت کافی اصلا داره رحمتن، بس بابا رحمتن للعالمین، خداوند انامه او اسوه باشه برای دیگران. اینه که محل بحثه، ما کار ما وارد بحث نمیشیم، این محل بحثه که آیا مضمون این روایات با عصمت تنافی داره یا نه. یه عده از علما فرمودن تنافی داره، ما نمیتونیم اینجور روایات را عمل بکنیم که در که مرحوم صاحب جواهر از اونایی که در آخر کلامش اول کلامش گفته عیبی نداره، همین حرفا رو گفته، بلکه ولیکن ما روایات کثیره داریم، معلق آورده و روایات کثیره را، با اون روایات کثیره جور در نمیاد، نمیشه ما به این مضمون اینا عمل بکنیم. یه عده از علما اصلا کلن رد کردن این مضامین را، یه عده گفتن گیر داره، یه عده مثل شهید اول، مثل مرحوم مجلسی و عده دیگه آمدن گفتن عیبی نداره، این با صحو النبی فرق میکنه، این انام الله فرق میکند، بله، و منافاتی با عصمت ائمه ندارد. علا کل حال یه بحثیه دیگه، خودتون باید دنبال بکنید، ما فقط به اقوالی، بحث فقهی نیست، یه بحث کلامیه، خودتون باید دنبال بکنید. فقط من به نظریات اشاره کردم و به نکات بحث اشاره کردم، بقیهش مال خودتون. ولی علا ای حال، چه ذیل قابل التزام باشه چه قابل التزام نباشد، به بحث فقهی ما ضرری وارد نمی کنه. صدرش امر تعبدیه، ادله حجیت صدر را می گیرد، ذیل اصلا ربطی به ادله حجیت ندارد. ما عمل می کنیم به صدرش و میگیم یکی از روایاتی که دلالتش و سندش تمام است که لا تتوع فی وقت الفریضه، روایت شهید در ذکر. حالا چه فرمود؟ اسوه حسنه خود رو معنا کردم به لحاظ رحمتا للعالمین، نکتش غفلت نیست، در روایت کافی گفتم غفلت نیست، انام الله رحمتن، چی؟ استغفر الله. خب اشتهار در مقابل نس نکنید، نس خودش میگه انامه یا غفلت نیست، باز شما میگید که معناش اینه که نوم یک قسمش به دست خدایا که ربطی به غفلت من نداره. نه بله، چند تا توجیه آورده. خب بگذاریم، میگم علی بحث اعتقادیه که ادامهش خودتون دیگه ادامه بدید، کارش نداریم. روایت بعدی عرضم خدمت شما، روایت بعدی باز روایت شهید ثانیه در روض الجنان، روایت شهید ثانی در روض الجنان، اونم داره که وروافه صحیح، دوباره وروافه صحیح، بله، این را در مستدرکات آورده صاحب وسائل، این روایت شهید ثانی را نیاورده، در مستدرک است و اون روایت اینجوری متنش، عرضم خدمت شما، آقای خوی متنش آورده است، روایت اینجوره که فالصحی قال قلت لابی جعفر علیه الصلاه و السلام اصلی نافلتم و علی فریضتون او و فی وقت فریضتین، قال لا انه لا تصلی نافلتون فی وقت فریضتین، ارائیت لو کان علیکه من شهر رمضان اکان لک ان تطوعه حتی تقضیه؟ قال قلت الله. قال فکذا که صلات دیگه، نماز من اینجوره دیگه. قال زراره که فقایه، اینجا قایه سنی قیاس کرد حضرت و ما کانه یا تابه، حالی هیچ وقت قیاس نمی کرد، اینجا قیاس کرد، همون که گفتیم اونجا قیاس اونجا به اینجا معنا کردیم. خب مرحوم آقای خویی فرموده دلالت این روایت تمام کلام در سند این روایت است که باش حالا عرض می کنم، کلام در سند این روایت هم. مرحوم صاحب حدایق گفته که این روایت را شهید ثانی در روض الجنان آورده، متأخرین هم همه از او اخذ کردن. آقای خوی اشکال میکنه، میگه نه، این روایت درسته در روض الجنان هست، ولی در ذکرا هم هست، دنباله همون روایت قبلی. مضمون این روایت چون تطوع فی وقت الفریضه یه، دیگران بحث اول ذکرا رو نگاه کردن. ذکرا دو تا بحث داره، یه بحث داره در تطوع فی وقت الفریضه که این بحث مایه، یه بحثم داره فصل چهارم که آقای خوی اشاره می کند در مواسعه و مزایقه، چون این قضا هم داستان قضا هم این تو هست، یه قضا کرده پیغمبر اکرم. در اون بحث اول که تطوع فی وقت الفریضه یه، این روایت دوم را نیاورده. اونایی که تبعیت کردن از شهید مثل خود صاحب حدایق، همون بحث اول رو نگاه کردن، در بحث اول که تطوع فی وقت الفریضه یه، بله شهید همون روایت اول آورده، همین روایت که خوندیم. اما بعد که در اون فصل چهارم مسئله دوم که میرسه داستان مواسه و مزایقه یه، اونجا میگه تتمتون، در اون تتمه اول روایت که الان خوندیم، همین روایت داستان حکم ابن عتی حکم را آورده است، بعدن هم گفته و روا زراره ایزن فسحی، این روایت دوم را آورده. منشه قفلت صاحب حدایق و دیگران همینه، مضمون این چون تطوع فی وقت الفریضه یه، همون بحث اول رو نگاه کردن، در حالی که در بحث دوم فصل چهارم مسئله دوم ما هم نگاه کردیم. آقای خوبم بله نگاش کنید ببینید دیگران هم دارن این را یا ندارن، بعیده که بله فرصت نشد دنبال بکنم، شاید نیتم نیت خیر نبوده، بله توفیق پیدا نشد، بله مهم نیست. مرحوم آقای خویی میگه واه عجیب، اونی از صاحب حدایق عجیبه که میگه این روایت مثلا در روض الجنان نه در ذکرام هست. راست میگه در ذکرام، پشت سر اون روایتی که روایت حکم اون داستان را نقل میکنه میگه و روا ایزن زراره فسعی، این روایت رو نقل میکنه. گفته آقای خویی به مستند مراجعه میکرده دیگه، بارها دیدیم دیگه، چی داره مستند؟ هر دو روایت را آوردن؟ خب پس حل شد دیگه مسئله. نه من اطمینان داشتم، چون دنبال نمی کنه، تتبع نمی کنه، یه جایی باید دیده باشه. این هر برفای آقای خویی نمی به آره نه اون که خوب، نه اون که مهمه، ولی خوب بود میگفت کما قال فی المستند. خب مهم نیست، حالا شایدم خودش، ولی حالا اینا دیگه حالات شخصی انسان هم ممکنم از خودش احتمال هم. خب مهم نیست، کلیتاً این روش با آقای خویی نمیخوره، اون اهل فکره، به جای یه چیز بالاتر از این را داره. گفتیم بگی باید یه جایی باشه که اینو، حالا خوب من مهم نیست. خب این روایت در ذکرام هست، داستان این روایت همون داستان روایت اوله که باز قاضی نعمان مصری هم همین روایت را به عین همین الفاظ میگه در کتاب حماد بن عیسی عن حریز عن زراره، همین عین همین روایت را ایشون هم آورده. الکلام فی هو الکلام در روایت سابقه که ما تو ذهنمون اینه که لا بأس به سندش و اشکال سندی مجال نداره. تعجب از مرحوم صاحب وسائل، صاحب وسائل اصلا روز الجنان را اینجا که نیاورده، نمیدونم جای دیگه آورده، اینجا که نیاورده. علل مبنا، علل مبنا دیگه. نه اگر روز الجنان بود که درسته، اگر روز الجنان باشه ما گیر داریم، ها شهید ثانیت گیر داریم، شهید اول داریم صحبت میکنه. با اونم رسیده، ولی نه ما اصلش گیر داریم. الانم پشتوانه من قاضی نعمان مصریه که عین این متن رو میاره. عیب نداره، عیب نداره. آره دیگه، هرچی عقب بیاد شبهه قوی تر میشه. نه قاضی نعمان که اصلش اون گیری نداره. نه روایات شما روایات دائم مرسله یا وگرنه خودش مدح داره، اصلا به نظرم توصیق هم نه اونجا نه نیاز نداریم اینجور آدم ها. نه اسماعیل محل کلامه، باش اسماعیلی بودن به وساقت ضرر نمیزنه. خب بگذاریم. و اما مسئله روایت بعدی موثقه زیاد ابن ابی قیاسه. حالا باشه یک صحبتش میکنیم برام. نه آره، موثقه زیاد ابن ابی قیاس که در استبصار ابی قیاس ثبت شده است، روایت ارزم به خدمت شما باب 35 حدیث 4 در هنوز ابن ادریس هم باب 35 دیگه، همش باز الان داریم میریم باب 35 حدیث 4 و 5 و 8 باب 35. بله باب 35 حدیث 4 اینجوریه که و عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صالح ابن خالد و عبیس ابن هشام عن ثابت، ثابت ابن شریح عن زیاد ابی عتاب ثبت کرده. درست گفته آقای خویی، ما نگاه کردیم این اشتباهه. این زیاد ابن ابی قیاسه. اولا در بعض نسخ تهذیب همینجوره، در نسخه تهذیب همین زیاد ابن ابی قیاسه، بالاش اون نسخه بدل داره. در استبصار بدون نسخه بدل زیاد ابن ابی قیاسه. مضافن که زیاد ابن ابی قیاس که توثیق داره، کتاب داره، راویش ثابت ابن شریح که اینجا هم هست. ان ثابت، ان زیاد، ابی زیاد ابن ابی قیاس، عبیس هم که مخفف عباس هم، اونم باز راوی همون کتاب زیاده. عباس ابن هشام، ان ثابت ابن شریح، ان زیاد ابن ابی قیاس به کتابیهی. سند کتاب زیاد ابن ابی قیاس اینجا متبلور شده، موجود شده. تهذیبم که اونجوره، استبصارم اونجوره. زیاد ابن ابی عتابم تو رجال ما نیست. اینا همه ما را به این اطمینان میرسه که نسخه صاحب وسائل اشتباه بوده، یا خودش اشتباه ثبت کرده، یا نسخ بعدی اشتباه. نه تهذیب که آقای خوی میگد که بالاش نوشتن نسخ تهذیب، نسخه بدل داره. خب مهم نیست، موثق است. قال سمعت و یقول اذا حضرت المکتوبه فبدع بها، اذا حضرت المکتوبه فبدع بها. بعد یعنی دیگه ولش کن، نافله رو رهاش کن. فلا تزر رو کن تترک ما قبل ها من النافله، لا تزر رو کن ان تترک ما قبل من النافله، نافله قبل را رها بکنی ضرری بهت نمیزنه. خب سند موثقه ولیکن دلالت نه، دلالتش همونطور دیگران گفتن، مرحوم آقای خوی فرموده دلالتش ناتمامه. چرا؟ خاطر اینکه فلا تزر که میگه ضرر بهت نمیزنه که رها کنی نافله رو. پس معنیش نافله رو میتونم بخونم، اصلا این از ادله جوازه. میگه وقت که داخل شد فبدا بالمکتوبه، نافله رو از دست میدی مضر نیست، یعنی میتونی بخونی این را. یا لااقلش با میتونی هم سازگاری دارد، لذا اون فبدا ظهورش در لزوم منعقد نمیشه. این ذیل مانع از انعقاد فبدا بالمکتوبه. روایت بعدی که روایت رو تمام بکنیم، روایت پنجمی سیه نجیه بخیه، حالا هر که هست، و انه عن محمد ابن سکین عن معاویت ابن عمار عن بخیه قال قلت لابی جعفر السلام و سلام تدرکن السلات، تدرکن سلات درک میکنه مرا، یعنی وقتش میرسه، کنایه دیگه. تدرکن السلات و يدخل وقتها فابدا بالنافله قال فقال ابو جعفر عليه الصلاه والسلام لا، نه بعد نکن، ولكن ابدا بالمكتوبه وقت النافله. گفتن اینم دلالت داره، مثل حدایق میگه این روایت دلالت داره که بدء مکتوبه لازمه و نافله را نمیتونیم بخونیم. حالا صحبتش میکنم. مرحوم آقای خوی اشکال کرده بر این استدلال، گفته که نه این دلالت نداره. چرا؟ فرموده وقت نافله قضا، یعنی چون داستان وقته، قضا یعنی همون بعد از این وقت، به لحاظ وقته وقت نافله. این که میگه قضا کن نافله را، خودش دلیل بر اینه که مشروع بوده که میگه قضا کن. اگر مشروع نبوده نافله در وقت فریضه، قضا معنا نداره. قضا بعد صدق، قضا موضوعش فوته، فوت وقتی که مشروع باشه. مشروع نباشه، مجنونی عاقل شده، قضا معنا نداره در حقش. مشروع نبوده نماز در حقش. فرموده از این وقت نافله معلوم میشه مشروع بوده. خب بعد گیر کرده، گفته خب اگر مشروع بوده نافله، چی نافله این مشروعه در وقت فریضه؟ گفته همون مثل نافله زور دیگه، مشروعه در وقت فضیله، در وقت فریضه. خب پس چرا گفته وقت؟ گفته خب این روایت اون جایی را میگوید که مثلا یک ذراع تمام شده، نافله رو نخونده، حضرت فرمود وابدع بالفریضه و اون نافله رو قضاش کن، وقتش تمام شده دیگه. خب حالا میگه موره، حالا یه جوری حساب کن که قضا بشه دیگه. تدرک کن الصلات، تدرک کن الصلات و يدخل وقتها فابدا بالنافله قال الله ولكن ابدا بالمكتوبه وقت النافله. این روایت را بر این معنا حمل کرده، گفته جایی را میگد که نافله مشروع بوده، لذا میگه قضا کن، پس وقتش تمام شده. مثل کجا؟ مثل اون وقت نافله بگیم تا زراعه. خب شما تا زراع نیاوردی، قضا شد، زراع که تمام شد ابدا بالفریضه بعد قضا کن، اینجور فرموده. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این تدرکن الصلات و يدخل وقتها، وقت نماز داخل می شود، این را حملش بکنیم که وقت فضیلت رسیده بعد از ذرا تازه برم اینجور بگیم. بعدم بگیم که نافلشم نخوندیم، مشروع بوده نخوندیم، حالا قضا بکنیم. اینا از این روایت، حمله روایت برای معنا تو ذهن ما خیلی دور از ذهنه. ظاهری روایت همینه که ظاهر روایت ما چرا وقت نافله را بیم قضا اصطلاحی معنا بکنیم. وقت نماز رسید، تدرکن الصلاه یدخل وقتا، حضرت فرمود مشغول و فریضه بشو، نافله را بعد بیاره. وقت را خب چرا ما بیاییم اصطلاحی معنا کنیم بعد بیاییم اینجور خلاف ظاهری مرتکب بشیم؟ نه عرفیت نداره. وقت نافله یعنی وصل نافله، وقتی وقت دلالتی رو باید تمام میشه دیگه. آنها تخصیص میخوره دیگه، حالا اونا معارضاین دیگه، آنها تخصیص میخوره. حملش بکنیم نافله را بر مبتدعه، اونا اشکالات عامیه که بعد میگیم دیگه. خب اینه که فرقی نمی کنه، تدرکونه سلات، سلات در که به من میرسه، یا گفتم که وقت نماز رسیده، هر دوش یک مضمونه. خب این دلالتی رواد از نظر ما تمامه، و این دقت مرحوم آقای خویی دقت غیر عرفیه که بیایم رواد رو اینجور معنا بکنیم. مضافنمون که راست میگه ایشون، مورد نمیمونه براش که شما وقت نافله را گفتید تا فریضه ادامه داره که قضا نیست که. وقت فضیلت هم که گفتید از اول وقت فضیلت وارد می شود، و یدخل وقتها را یا وقت واجب از اول زواله یا وقت فضیلت اونم از اول زواله، با اون مبانی که شما دارید، با اون مختاراتی که دارید، اینا سازگاری نداره. اینه که بله بله گفت جاش عوض شده، وقتش هنوز ادامه داره. روایت بعدی هم که روایت ابن سنانه همین باب حدیث 8، بله در حدیث 8 اینجوره که محمد ابن ادریس فی آخر السرایر مستطرفات سرایر نقلا من کتاب حریز، نه دیگه جای دیگه نه، هر چیش اشکال کرد، نه او را که عیبی نداره، اون سندش تمامه، اوناش بحث نداره، قبول کرده خودش به اسنادی یعنی احمد ابن محمد، اسناد شیخ طوسی یعنی احمد ابن محمد تماما، علی ابن حکم ما این خوندیم. 8 محمد ابن ادریس فی آخر السرایر نقلا من کتاب حریز ابن عبدالله عن زراره عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال لا تصلی من النافله شیئا فی وقت الفریضه فانه لا تقضى نافلتون فی وقت فریضتن. خیلی تأکید دیگه، لا تصلی من النافله شیئا فی وقت الفریضه فانه لا تقضى نافلتون فی وقت فریضه فاذا دخل وقت الفریضه فابدا بالفریضه. نمیدونم همین روایته که ظاهرا همین روایته که در حدیث 400 هم آمده. خب این روایت حریز باز دلالتش تمام، مشکل نداره، تأکید اصلا روایت با این تأکید اینجور اصلا نداشتیم که قد تأکید بکنه که نماز را، نماز نافله را نخوان، دلالتش تمامه. انما الکلام در سند این روایته. این روایت یه مزیتی داره مضافاً بر این که این روایت باز در ایضاح قاضی نعمان هست، از کتاب حریز نقل میکنه به عین این الفاظ تو ذهنم اینه، و علاوه این که این در حدیث 400 هم هست، و حدیث 400 را سند شما خوی قبول نداره، ولی ما گفتیم لا بأس به مثلا کلش حدیث اربع عمر بیارید چه؟ تو ذهنم اینه که بله در خصالم هست. مضاف بر این که مضافن بر اینها، این که این ابن ادریس داره این نقل میکنه این روایت را، مرحوم آقای خویی در سابق الایام میگفته که همین حرفایی که ما در شهید میگفتیم دیگه، گفته ابن ادریس چون سختگیر بوده و هر خبر واحدی عمل نمی کرده، دنبال قرائن بوده، این همه خبرای واحد را طرح می کرده، اینجا که میاد میگه در کتاب حریز اینه، معلومشه قرائن کثیره بوده که این کتاب حریزه. کلحس مثل الان ما کفایه رو میگیم کتاب آخوند خراسانی، کلحسه جز محسوسات ما شده. این گفته اینم کتاب حریزم مثل کلحس بوده، واضح بوده، این خبر داره میده از یه چیز حسی، خبر از در موضوعات خبر از چیز حسی بودن حجت دیگه. ابن ادریس میگه در کتاب حریز اینه، این خبر از احساسش میده، مثل که ما میگیم در کفایه اینه، خبر از حس میدیم. اینه که فرموده در متن تنقیح مستند، فرموده که این حرف درست. بعدها آمده عدول کرده، گفته نه این مستدرفات سرائر رو نمیشه درست کرد. مستدرفات سرائر نسبت به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، چون اون جا گفته به خط شیخ، این را ما نگاه کردیم قدیما، اونو گه کتابی که از ابن محبوب به دست من رسیده این به خط شیخه، خط شیخ هم معروف بوده، ایشون هم که خواهرزاده به اصطلاح نوه دختری شیخ طوسی حساب میشه، اون شهادتش ان حسه نه که میگه خط شیخ، خط شیخ رئیس طایفه معروف بوده، مشهور بوده، مثلا خط بعضی از بزرگان معروفه مشهوره، اون عیبی نداره. اما سایر کتب فرموده که نه، اینا حکم مرسله را دارن، کتاب حریز، حریز کجا و ابن ادریس کجا و از امام باقر و امام صادق بوده، این اینقدر فاصله داره، اینا اجتهادش بوده که گفته کتاب حریزه. ما میگیم راست میگیم، گفته کتاب حریزه، از کجا گفته کتاب حریزه؟ این حدسشه، اجتهادشه، اجتهادش به درد ما نمیخوره. خب این عرضم به خدمت شما فرمایشی که ایشان فرموده، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این فرمایش ناتمامه، یک بیان خاص و یک بیان عام. بیان خاص این که مثل کتاب حریز از کتب معروفه بوده، کتاب مشهوره بوده، شرحالش که نگاه بکنید ببینید عده زیادی این روایت را، این کتاب را روایت کردن، خودش از بزرگان بوده، از بزرگان، از اجلای اصحاب امام باقر، امام صادق علیه السلام، کتابش مورد اعتنا بوده، شیعه به کتابش مراجعه می کردن، کتاب مشهور بوده. بعیده بگیم که دیگه در این مدتی که بین حریز و ابن ادریسه، آرام آرام دیگه کتاب مهجور شده و نسخه عدیده پیدا کرده و معلوم نیست اینی را که ابن ادریس میگه از کدام نسخه کتاب از اعتبار وقت افتاده، اینا بعیده. اینه که کتاب مشهور الان بین ما و شهید اول چقدر فاصله یه، ولی غالب کتبش همینطور دست به دست گشته و مشهور دیگه، کتاب ذکرا از شهیده، کتاب شیعه از شهیده، جای شک نداره. اون زمانش هم با استنساخ بوده، چاپ نبوده زمان شهید و یا که چاپ نبوده که. خواب اینه که ما یه بیان خاص داریم در مثل کتاب حریز که اجلای اصحابه، کتاباشون معروف مشهور بوده، در دسترس بوده. یک بیان عامی هم است که تو ذهنم اینه که یک جای را مرحوم آقای خویی خودش قبول کرده و اون به سند ابن ادریس به شیخ طوسی، مرحوم ابن ادریس به تمام کتب و روایات شیخ طوسی سند داره، سند تام، سند صحیح، سند اجلا. ابن ادریس از کسانیه که در طریق اجازات، شاید 90% اجازات رو نگاه کنید به ابن ادریس میرسه، از اونجا میرسه به ولد شیخ، ولد شیخ ان شیخ. ابن ادریس سند تام داره به ولد شیخ، به خود شیخ، به جمیع کتب و روایاتی را که نقل کرده. شیخ طوسی هم به کتاب حریز سند تام داره. نتیجه این میشود که ما تبدیل سند را خود مرحوم آقای خویی قبول کرده، در جاهای دیگه قبول کرده. آره دیگه، اسمش تبدیل سند داره، نمی راست میگی. ما میگیم درسته که سند نقل نکرده، ولی سند عام میداره به جمیع کتب و روایات. همون سند عام را اینجا میاریم و روایت حریز را با اون سند عام درست میکنیم. فقط مشکلش اختلاف نسخه است. ممکنه کسی شبهه بکنه که سند شیخ ابن ادریس به شیخ طوسی به کتاب حریزه، نه به این نسخه‌ای که نوشته. بگیم نه دیگه، اینا نه جای اشکال نداره. ظاهرش همینه که اون کتابی که از جلیلی باقی مونده و به دست علما یدن به ید میرسن، تجربه همینطور نشان داده، نسخ مختلفه نداره. خصوصا اون زمانا قرائت میکردن، میخوندن، دقت میکردن. حالا متاسفانه در حوزا، خود ناینی از کسانیه که میگه من نمیدونم اینا رو مقابله کردم، وسائل شیعه را چی رو در سابقم بوده اینا، حالا مهجور شده ای قضایا. او زمان ها اینا قرائت میکردن، برهم میخوندن، دقت میکردن. اینه که این شبهه اختلاف نسخم تو ذهن ما شبهه واهیه، لذا سند روایت ابن ادریس هم تمامه به هازای تم الکلام در روایات مانعه، در روایاتی که منع میکند مقتضی تمامه. اما این روایت معارض داره یا نه، طایفه ثانیه انشاءالله شرط الحیات و توفیق روز شنبه.